بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
بحث در خصوص اقل و اکثر ارتباطی بود و گفتیم که بخش اول در جایی است که اقل و اکثر رو به حسب اجزاء داریم صحبت میکنیم. الان بحث ما در خصوص اجزاء خارجی هست، یه اجزاء تحلیلی هم هست. یه بخش اجزاء تحلیلیه هم داره که اون رو انشالله بعد بحث میکنیم. به حسب اجزاء خارجی مثالش همین بود که صلات رو وجوبش رو میدونیم اما نمیدونیم که واجب امرش مردد است بین نه جزئی یا سوره هم هست فرض کنید ده جزئی هست. آیا میتونیم اینجا ما نسبت به جزء مشکوک به اکثر براءت جاری بکنیم یا جای براءت عقلیه نیست؟ بحث ما فعلا در براءت عقلیه هست تا بعد انشالله به براءت نقلی برسیم. عرض شد مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه در بحوث در این که براءت جاری می شود خیلی راحت و سریع گفته خب از اکثر که براءت جاری می کنیم. ببینیم موانع براءت چیه، بریم موانع براءت رو بررسی کنیم، بعد هم مستوفا به موانع پرداخته. منتها ما در عرائضمون دو بخش کردیم، گفتیم اول وجوهی رو که برای براءت عقلی گفته شده رو بررسی کنیم، تقاریب متعدد و مختلفی که برای براءت عقلی گفته شده رو اول تحلیل بکنیم، بعد وارد بشیم روی ایرادات و اشکالات براءت عقلی. اشکالاتی رو که نسبت به براءت عقلی یا آقایان بحث کردن رو هم ما متعرض بشیم. علل قاعده اگر اشکالات رو بتونیم پاسخ بدیم و دفاع بکنیم بعد قائل بشیم به براءت عقلیه، کما اینکه خیلی از اعلام اینجا قائل به براءت عقلیه شدن. دقت میکنید براءت عقلی، حالا نقلیش هم که انشالله بحث میکنه. مرحوم شیخ از معاصرین هم مرحوم آقای خویی و مرحوم امام همین بزرگواران قائل به براءت عقلیه شدن. البته عرض کردم ما جای براءت نقلیه هم براءت نقلی رو هم بحث میکنیم. براءت عقلیه رو آخوند جاری نمیدونه خلافاً لشیخ، و از جمله جاهایی که خوب شما دقت بکنید مرحوم نائینی در فوائد جلد 4 صفحه 151، مرحوم نائینی همینجا همراه آخوند شده نه همراه شیخ و براءت عقلیه رو جاری نمیدونه، یعنی مانع برای جریان براءت عقلیه میدونه که ما باید بررسی کنیم. ما پس سیر بحث، نقشه بحث دستتون باشه. الان داریم تقاریب مختلفی رو که برای براءت عقلیه مطرح کردن، وجوه مختلفی رو که برای براءت عقلیه مطرح کردن داریم بررسی میکنیم. وجه اول وجهی بود که شیخ فرمود در جلد 2 رسائل صفحه 322 که علم اجمالی انحلال پیدا میکند چون اقل قطعا وجوب دارد یا وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری، و در اکثر شک بدوی می شود و لذا در اکثر ما براءت عقلیه رو جاری می دونیم. وجه دوم رو که ما از کلمات مرحوم آقای بروجردی خوندیم در وجوب ضمنی خوندیم. وجه سوم رو و تقریب سوم رو دیروز از امام خوندیم رضوان الله علیه مجمعین. مرحوم امام هم تفصیلاً با مقدماتی که دیروز بحث کردیم فرمودند که ما نسبت به جزء مشکوک حجت نداریم. وقتی که مولا به ما میگه اقم الصلات امر تعلق گرفته به این مرکب اعتباری وحدانی عقب صلات. هر میزان از اجزا که جزئیتش حجت برش تمام شده باشد، شما لازم است اون اجزا را اتیان کنید، اما نسبت به جزء مشکوک، نسبت به سوره، حجت تمام نیست. وقتی که حجت تمام نبود، دلیلی بر این که ما بخواهیم اتیانش بکنیم نیست. یعنی قبح عقاب بلا بیان اینجا شامل میشه. این هم مختصر فرمایش امام که دیروز تفصیلا فرمایش مرحوم امام رو عرض کردیم. امروز تقریب آخر رو دیگه ما تو تقاریب خیلی نمونیم، چون تو موانع هم باید صحبت بکنیم، برخی از این تقاریب رو ای بسا مجدد بخوایم تکرار بکنیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مصباح جلد 1 صفحه 495 ایشون یه بیانی داره. بیان مرحوم آقای خویی رو عنایت کنید که من عرض بکنم دیگه، کلمات اعلام دیگر کفایت میکنه. ما با این 3-4 تقریبی که فی الواقع امروز میشود تقریب پنجم، این تقاریبی که گفتیم، حرفهایی رو که آقایون در براءت عقلی زدن تقریبا و بلکه تحقیقا متعرض شدیم. مرحوم آقای خویی دو تا مقدمه داره بیان ایشون که باید این دو تا مقدمه رو ما اولا توضیح بدیم، بعد ببینیم که مدعای ایشون چیه. ایشون میفرمایند که در اقل و اکثر ارتباطی، در همین مثالی که زدیم، در صلاتی که یه جزء مشکوک هم داره، اون جزء دهمش فرض کنید سورهش مشکوکه، وجوب اقل قطعیه اما مردد است. ببینید اینکه یه عقم صلات یقه ما رو گرفته، 9 جزءش قطعا وجوب دارد، اما این وجوب اقل یه تردیدی ما داریم داره، مردد است این وجوب اقل بین المطلق و المقید. این تقریر آقای خویی کلمه اصلیش همینه، مردد بین الاطلاق و تقییده. یعنی چه؟ میگه ایشون که ما نمیدونیم که این 9 جزئی که الان وجوب دارد نسبت به لحوق جزء دهم مطلق است، که اگر نسبت به لحوق جزء ده مطلق باشد، معناش اینه که اون جزء ده رو دیگه نسبت بهش براءت جاری میکنه، یا نه این وجوب اقله نسبت به لحوق جزء مشکوک، نسبت به لحوق سوره مقید است. یعنی اقل وجوبه مقیدون به لحوق المشکوک، که اگر وجوبش مقید به لحوق مشکوک باشه، معناش علال قاعده اینه که اینجا دیگه براءت جاری نمی شود. دقت کردید؟ پس این نکته اول. و بالجمله این بند اوله و بخش اول استدلاله، نه تعلق و... نه تعلق و تکلیف به ذات العقل متیقن. این که این 9 جزء بهش تکلیف تعلق گرفته، این رو قدر مسلم دیگه، این یقین داریم. شک در چیه پس؟ و انما الشک فی انه، این 9 جزء، این اقله، واجب مطلق و بلا تغییر به شیئن، به لحوق سوره مقید نشده است، به لحوق به جزء مشکوک مقید نشده است، او انه واجبان، یا اینکه این 9 جزء واجب شده، مقیدن بنزمام الجزء المشکوکه، این 9 تا وجوبش وجوب تقیید به جزء مشکوک، مقیدن به جزء مشکوک است. خب این شد بخش اول استدلالشون. بخش دوم عنایت کنید استدلالشون تمام بشه، بعد حالا انشاءالله برمیگردیم ببینیم جای مناقشه دارد یا ندارد. نکته دومی که باید به شما بگیم اینه که اگر جایی ما بخواهیم اصل مؤمن جاری بکنیم، باید در طرفین اگر جاری بشود تعارض میکنند، تساقط میکنند و جای جریان اصل مؤمن نیست. اما اگر در یک طرف به هر دلیلی اصل مؤمن جریان پیدا نکرد، خب در طرف دیگر جریان پیدا میکنه. ما این کبرا رو در کلمات سابق چند جا این مسئله رو مطرح کردیم. شما علم اجمالی دارید که احد الانائین خمره. آیا اصالت الطهاره رو، اصالت الهلیه رو، این اصول ترخیصی را، این اصول مؤمنه رو میتونید رو کاسی علف جاری کنید؟ نه. چرا؟ چون میگه کاسی علف رو بگید اصالت الطهاره، این اصل طهارت با اصل طهارت کاسی به مخالفه، تعارض میکنن، تساقط میکنن، نمیتونه جاری بشه. اما اگر احد اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج بشود که اصل عملی درش جریان پیدا نکنه، گوتون طرف دیگه میتونید دست رو جاری کنید. اینا مفصل صحبت کردیم. امروز یه مثال دیگه میزنیم. اگر آمدید در یک شیء شک کردید بین حرمتش و اباحش، خب اینجا اصل علیت و از کنم اصل مؤمن جاری میشود. چرا؟ چون در بخش اصل اباحه که نیاز نداره اصل مؤمن جاری بشود. خب در اون طرف که اصل حرمته، احتمال حرمت میدید، اونجا اصل مؤمن را، اصل ترخیصی را جاری میکنید. دقت کردید؟ چون یک طرف دوران بین الحرمه و الاباحه است در بحث اباحه که ما عرض بکنم که اصل مؤمن را، اصل مرخص را جاری نمیدونیم. این مسلم. حالا بیاید در ما نحنفی، یک طرف احتمال میدید، ما اینطوری گفتیم که اقل وجوب داشته باشد، وجوبش به نحو مطلق باشد. به نحو مطلق یعنی چه؟ یعنی نسبت به لحوق جزء مشکوک اطلاق دارد. یه طرفش احتمال میدیم که وجوب اقل مقیدن به لحوق الجزء المشکوک باشد. حالا از شما سوال میکنیم اصل ترخیصی، اصل تأمینی آیا در هر دو جریان دارد که تعارض کند، تساقط کند؟ نه، در طرف اطلاق جریان ندارد. چرا؟ چون اصل ترخیصی تأمینی در جایی جریان پیدا می کند که یک کلفت و زیغی بر عهده تو باشد، این اصل اطلاق تو رو ترخیصت بده، تو رو تأمینت بده. چطور اونجا میگفتیم در اباحه اصل ترخیصی جریان نداره؟ چون اباحه زیغ و کلفتی نداره، خودش مباحه. شما میخواید اصول تأمینیه رو جاری بکنید برای اینکه من رو آزادم بکنید، خب من در سعه هستم در اباحه. اینجا هم همینطوره. در اون صورتی که اقل وجوبش مطلق باشد، در این احتمال اطلاق هیچ زیغ و کلفت و عرض بکنم گرفتاری نیست که شما بخواهید با اصل ترخیصی و تأمینی من رو آزادم بکنی. اگر زیغی هست، اگر گرفتاری هست، در اون ناحیه تعقید به جزء مشکوک است، وجوبش مقید است به جزء مشکوک، یعنی یه کلفتی رو، یه زیغی رو به دوش شما میگذاره که جزء مشکوک رو هم باید بخونی، سوره رو هم باید بخونی. خب اگر دوران بین الاطلاق و تغییر بود و از این طرف هم تو بند دوم اثبات کردیم که اصل ترخیصی، اصل تأمینی در این جور جاها جریان ندارد، یعنی در جایی که زیغ و کلفت نیست جریان نداره، خب این طرف که جریان نداشته باشه یک طرف میمونه و اونجا آزاد میشه. پس اصل ترخیصی تأمینی در اون احتمالی که اون طرف دادیم که اقل را مقیدن بالجزء المشکوک وجوبش رو لحاظ بکنیم، اصل براءت که یک اصل ترخیصی است جاری می شود ما رو نسبت به جزء مشکوک، وجوب جزء مشکوک ترخیص بهمون میده. پس اصل براءت در جزء مشکوک جریان پیدا میکنه. وسیق اصل براءت جریان پیدا کرد، ما نسبت به سوره که وجوبش مشکوک است با جریان اصل براءت خودمون رو آزاد میکنیم. عنایت کردید، اثبات کردیم به این که ما میتونیم براءت عقلیه را نسبت به اکثر، نسبت به جزء مشکوک جاری بدونیم. این استدلال عرض بکنم مصباح الاصول مرحوم آقای خوئیه. بند دومم بخونیم. و حیث ان الاطلاق لا يكون تزييقا على المكلف كما هو ظاهر. اطلاق هیچ زیغی برای ما درست نمیکنه، هیچ تزییقی برای ما ندارد. این که روشنه، شما این نه جزء بهتون واجبه، نسبت به سوره هم مطلقید، خب این زیغی نداره. اطلاق آزادی زیغ نیست. اگر یه جایی خودمون آزاد بودیم لا معنا لجریان البراءت العقلیه، البته اول نقلیه، حالا نقلیه رو که باید بحث میکنیم. پس لا معنا لجریان البراءت العقلیه، شما میخواید اجرا کنید براءت عقلیه رو برای اینکه یه اطلاقی و اطلاق آزادی درست بکنید. خب ما اینجا خودمون میگیم که اطلاق داریم. فانه لا يحتمل العقاب في صوره الاطلاق حتى ندفعه بقاعده قبح العقاب بلا بیان. اطلاق آزادی، احتمال العقاب نمیدیم. ما نسبت به وجوب سوره مطلقیم، اطلاق داریم اینجا، آزادیم. وقتی احتمال العقاب نمیدید، شما با قاعده قبح عقاب بلا بیان باید بیاید احتمال عقاب رو مرتفع کنید. وقتی احتمال العقاب نمیدیم، چه قاعده قبح عقاب بلا بیانی؟ خب پس وقتی این طرف مشکل نداشت، فتجری این طرف اگر مثل خروج از محل ابتلا بود، اون ور اصل جاری نشود، این ور جاری می شود بلا معارض. مهم اینه که ما معارض از گردونه خارج کردیم. فتجری البراءت العقلیه فتغیید بلا معارض. وقد ذکرنا مرارا ان تنجیز العلم الاجمالی موقوف على تعارض الاصول في اطرافه و تساقطها. وقتی که تعارض کردن، تساقط کردن، حالا علم اجمالی منجز است. ما اینجا علم اجمالی رو از تنجیز میندازیم، چون میگیم در اقل اصل جاری میشود، در نمیشود، در اکثر اصل جاری میشود. اصل قاعده قبح عقاب بلا بیان نسبت به جزء مشکوک جاری میکنیم، در یه طرف جاری میشه، باید در هر دو طرف جاری بشود، تعارض کند، تساقط بکند تا علم اجمالی تنجیز پیدا بکند. خب اگر اینجور شد، و انه لو لم یجری الاصل فی احد طرفه فی نفسه لا مانع من جریانه فی الطرف الاخر، اگر یک طرف موند و جریان اصل عملی دیگه، فلا یکون العلم الاجمالی منجزن و المقام کذالک لما عرفت من ان الاطلاق توسعت على المكلف فلا يكون موردا للبراءه في نفسه فتجري البراءه في التقييد بلا معارض. خب این هم بیان مرحوم آقای خویی. اجمالا عرض میکنیم فرمایش ایشون با یک مبنا قابل قبول و پذیرش هست، و اون مبنای اقتضا در تنجیز علم اجمالی که تعارض اصول عملیه و تساقط که بشود، حالا بعد علم اجمالی میآید منجز میشود با مبنای علیت تامه، دیگه توجیه کنندگی نداره. اینجا دقت میکنید، اگر علیت تامه گفتیم دیگه نیاز به تعارض و تساقط اصول عملیه نیست. بعد بریم منتها مبنای امام حسنش این بود که با مبنای علیت تامه هم جواب میداد. عرض من عنایت کردید چی شد؟ بیان مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول، عنایت کنید بین رأی آقای خویی و رأی مرحوم امام، بیان مرحوم آقای خویی مبتنی بر یک مبنا در تنجیز علم اجمالی است، توجیه کنندگیش مبتنی بر یک مبناست که ما علم اجمالی را مقتضی تنجیز بدونیم. مقتضی یعنی علیت تامه نیست. یعنی اگر اصول عملیه تعارض کردند، تساقط کردند، این مقتضی لأثر اثره. خب یه کسی با آقای خویی میگه که حضرت آقا شما این توجیهی که کردید بر مبنای نصف اصولین درسته، مبنای ما کلیت تامه هست چی؟ چطوری نسبت به اکثر براعت جاری کنیم؟ یه مبنا دیگه جواب نمیده. اما مبنای امام و تقریب مرحوم امام رحمت الله علیه پاسخ میداد حتی بر مبنای کسانی که قائل به علیتن. یعنی شما که علم اجمالی رو دیگه آخرش اینه که علم اجمالی رو علت تامه بدونید دیگه، این آخرشه. شما که علم اجمالی رو علت تامه میدونید، هم در دوران الامر بین الاقل و الاکثر نسبت به اکثر براعت جاری کن. خب این حسن تحلیل و تقریب مرحوم امام، مزیت تقریب مرحوم امام، که فارغ از این که اشکالاتی که حالا آقایان اشکالات دیگه هم بهشون باره به بحثا، فارغ از اون اشکالات توسعه قلم رو داره، یعنی علی جمیع المبانی توجیه میکنه که ما چطور نسبت به اکثر براعت عقلیه رو جاری بدونیم. خب این هم بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود که خب بیانیست، اگر ما این اشکال رو ازش قطع نظر بکنیم بیان فنیست. دقت میکنید علی مبنا فرمایشیشون درسته. خب ما دست تقاریب خارج شدیم تقریبا و بلکه تحقیقا کلمات و اصولیین رو در وجه این که ما نسبت به اکثر در اقل و اکثر ارتباطی بخواهیم براعت عقلیه رو جاری بدونیم گفتیم. یه بیانی هم مرحوم شهید صدر داره، اینو حالا تو اون موانع انشالله برمیگردیم دوباره بهش تعرض و مایی خواهیم داشت. الان وارد بخش دوم میشیم. پس بخش اول ما تقریب مرحوم امام را سلیم از اشکال دونستیم اولاً، و ثانیاً به لحاظ قلم رو توسعه قلم رو شامل همه عرض بکنم مبانی در تنجیز علم اجمالی هم دونستیم. اشکال فرمایش مرحوم آقای خویی اینه فقط بر مبنای اقتضا درست میکنه، توجیه میکنه، بر مبنای علیت تامه نمیتونه توجیه بکنه. این اشکال فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. میریم سراغ ایرادات و اشکالات و براعت عقلی. اگر خاطرتون باشه ما تو همین بحثامون چند تا اشکال رو مطرح کردیم. پس بخش اول خلط نشه، بخش اول تقاریب بود، وجوه مطرح شده برای اینکه براعت عقلیه نسبت به اکثر جاری بشود. بخش دوم موانعه. اگر شما بخواهید براعت عقلیه رو جاری بدونید با چه اشکالات و موانع مواجهه؟ دو تا اشکال رو در کلمات آخوند مطرح کردیم، به اجمالاً هم پاسخ دادیم. اشکال استحالت الانحلال بود، اشکال اول آقای آخوند خلف بود، اشکال دوم آخوند یلزم من وجودهی عدمه بود، که هر دو رو توضیح دادیم. دقت میکنید و گفتیم با توضیحی که امام میده دو اشکال آقای آخوند اصلا وارد نیست، چون اشکال آخوند متفرع بر این مبنا بود که ما وجوب عقل را جامع بدونیم بین وجوب نفسی و وجوب غیری، یا جامع بدونیم بین وجوب نفسی و وجوب ضمنی. اون وقت اشکال این بود که وجوب غیری عقل از کجا اومده، وجوب ضمنی عقل از کجا اومده، وجوب غیری و وجوب ضمنی وقتی میاد که اون وجوب نفسی اکثر باشد، کل واجب باشه تا جزءش هم واجب باشه. این یلزم من وجودهی عدمه، این خلف است. ولی امام که اینو نگفت وجوب غیری باشد، امام که نگفت وجوب ضمنی باشد. و همینطور مرحوم آقای خویی هم در مصباح امروز مطرح میکنه، میگه با این بحثی که ما مطرح کردیم دیگه اشکال آخوند وارد نیست. چرا اشکال آخوند وارد نیست؟ چون ما هم دوران رو بردیم بین الاطلاق و التقید که این وجوب عقل مطلق است یا وجوب عقل مقید است به عدم لحوق جزء مشکوک. پس باز اشکال آخوند ایشون میگه، اشکال آخوند به ما هم وارد نی. ظاهرا اینجا فرمایش آقای خویی درست باشه و بهش ازش دفاع کرد، یعنی اگر ما مبنا رو پذیرفتیم با بیان امام به طور واضح و با بیان مرحوم آقای خویی به یه توضیحی و به یه تبیینی اشکال اول و دوم بر براءت عقلی که آقای آخوند مطرح کرده بود جریان ندارد. و اما اشکالی که امروز میخواییم جدید بگیم، این اشکال سابق بود که میبایست علل مبنا بحث میکردیم. این اشکال رو مرحوم آقای نائینی مطرح کرده در اجود جلد 2 صفحه 288. آقای خویی این اشکال رو مطرح کرده، نه اینکه این اشکال رو بپذیرن، ببینید این اشکال رو مطرح کردن در جلد 1 صفحه 422. مرحوم آقای عاشق حسین هلی رضوان الله علیه در این تقریرات اصولشون الاصول جلد 8 صفحه 280 اشکال مرحوم نائینی رو من از اجود صفحه 288 میخونم. عبارت این: ضرورت ان الشک فی جزئیت المشکوک مع فرض الارتباطیه. ارتباطی با استقلالی، خوب عنایت کنید این اشکال اشکال فنیه، به نظر میرسه اشکال فنی باشه. ای بسا این اشکالاته که مرحوم نائینی رو نسبت به جریان و براءت عقلی با اشکال مواجه کرده. معمولا مرحوم نائینی در مقارنه بین شیخ و آخوند سمت شیخ میرفت معمولا، ولی اینجا دست از بیان شیخ و رأی شیخ کشیده، براءت عقلی رو نپذیرفته، همسو با آخوند در کفایه شده. شاید این اشکالات، اشکالات عرض کردم فنی و جونداریه، این اشکالات و ایرادات مانع شده که ما قائل بشیم، مرحوم نائینی میگه ما قائل بشیم به براءت عقلی. اشکال چیه؟ اقل و اکثر استقلالی مناطن حکمن و امتثالن تعدد داره. من نمیدونم 5 دینار به شما بدهکارم یا 10 دینار، اقل و اکثر استقلالیه. 5 دینار به شما میدم، منات تأمین شد، اسیان و امتثال درست شد. یعنی اگه فردا ما فهمیدیم 10 تا به شما بدهکار بودیم، میگیم خب 5 تاشو که دادیم، در 5 تا ما امتثال کردیم، قرض رو هم تأمین کردیم، دقت میکنید تکلیف امتثال شده، حالا بیاید 5 تا دیگه هم بهتون میدیم. اما در اقل و اکثر ارتباطی اینطوری نیست. مناتن، اسیانن، امتثالن، وجوبن، اینا تعدد نداره. یعنی اگه شما نماز رو بیست رو خوندی، رفتی حضرت رو تشرفی حاصل شد، آقا جان نماز با سوره است، شما میتونید بگی حالا اون 9 جزء رو که خوندیم، حالا یه سوره هم اضافه میکنیم، بسم الله الرحمن قل هو الله احد، اینم به چسبونیم مثل اون یه دیناری که اضافه کردیم. نه دیگه، شما امتثالی نکردید، کل اون 9 جزءتون میشود هیچ. زیغ وقت یعنی چی؟ نه، زیغ وقت هم داشته باشید باید برید نماز مزیق بخونید، نه که سوره رو بخونید پینه کنید. یه کسی میخواد فرض کنید میگه آقا من غریقم، میگه الله اکبر رو بگو برو تو آب، اون یه نماز دیگه ای داره. این که ما بگیم حالا که سوخ کمه یه سوره میخونیم بچسبونید به اون نوجز، اون نوجز دیگه هوا ان منصورا، اون هیچی، دقت کردید اون هیچی. خب حالا خوب نایت کنید، میگه آقا فرض در اقل و اکثر ارتباطی این است، این فرض رو خوب گوش کنید، که اگر اکثر واجب باشد این اقل شما نه مناتی نه امتثالی هیچی نداره. خب این نکته اول که باید تذکر بدیم. نکته دوم، اگر ذمه شما به یک تکلیفی مشغول شد، اقم الصلاتی گفتیم به شما، امرم دائر بین الاقل و الاکثر، البته ارتباطی که اگر اکثر باشد اقل هیچ، عقل به شما چی میگه؟ عقل نسبت به این اشتغال یقینی آیا نمیگه فراغ یقینی داشته باشید؟ عقل چی میگه اینجا؟ فرضم بر این جزء مشکوک مانعیت نداره، یعنی به شرط لا نیست، اینجا به شرط لا رو باید بگه، مانعیت نداره. خب عقل شما چی میگه؟ ما یه مثالی بزنیم، یه معجونی رو شما طبیب بهتون توصیه میکنه که آقا اگر میخواید این مریضی مهلک و نجات پیدا کنی، این چهار تا دارو رو باید با هم معجون کنید، ترکیب بکنید، بخورید که اثرش و غرض حاصل بشود. میای خونه فراموش میکنی که این چهار تا بود یا یه پنجمی هم داشت. فرضم بر اینه که پنجمی مضر نیست، یه وقت میگید پنجمی مضره، خب هیچی اونجا یه داستان دیگه داره، ولی پنجمی مضر نیست. عقل چی میگه به شما؟ شما احتمال میدید اگر این پنجمی نباشه اصلا این غرضی نداشته باشه، میگه حالا ضرر که نداره پنجمی هم بزنی. عقل میگه اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، این شبهه جدیه هستا، این خیلی شبهه جدیه. احتمال میدهید، اشتغال نه، عنایت عبارت رو دوباره دقت کنید، اشتغال به صلات قطعی است، عقم صلات. پس در شغل ذمه به صلات یقینی شد، در فراغ ذمه داریم شک میکنیم که اگر اقل رو اتیان کردیم فراغش احتمالیه، و اگر اکثر رو اتیان کردیم با این فرض که جزء اکثر هم مخل نیست، چون اگر جزء اکثر مخل باشد این یه داستان دیگه ای داره، ولی اگه مخل نیست عقل چی میگه؟ میگه تو که به عقم صلات ذمت مشغول شد، یه نحوه اتیانی کن که فراغت یقینی بشه، و فراغ یقینی یعنی اتیان رو به اکثر کن، چون اتیانو به عقل بکنی فراغ یقینی نیست. عنایت کردید؟ ضرورت ای کمی گیرش بیشتر از اونه، ضرورت ان شک فی جزئیت المشکوک. شما که شک میکنید این اجوده، شما که شک میکنید در جزئیت سوره مع فرض الارتباطیه، این هم ارتباطیه، اینه ها استقلالی نیست، یلازم الشک فی حصول الفراق، این شک در حصول فراق است. و من المعلوم ان العقل یستقل بالاشتغال عند الشک فی الامتثال، اونجایی که اشتغال یقینی است عقل استقلالا میگوید یه مدلی عمل بکن که فراق یقینی حاصل بشود. فمجرد العلم التفصیلی به وجوب العقل، شما میگید ما عقل رو یقینا میدونیم، یا وجوبش نفسی است یا زمینی یا غیری، عقل قطعا میدونیم، مع الشک فی حصول الامتثال کیف یکون موجبا للانحلال. خب این اشکال رو ما عرض بکنم که اشکال فنی است، وقت ما هم گذشت، اما اجازه بدید یه خط پاسخ به شما بدیم که این اشکال رو دیگه نخواهیم شنبه تکرار کنیم. آقای خویی در مصباح صفحه 501 یه پاسخی داده، من به پاسخ آقای خویی اکتفا میکنم امروز، بعد بحثای مرحوم بعدی رو، مرحوم عاشق حسین حلی، اینا رو میذاریم برای اشکالات بعدی. آقای خویی میگه که درست میگید جناب استاد، هر جا شک در سقوط باشد باید مدلی عمل بکنید که فراغ یقینی بشود، اما شک در سقوط دو جوره. اصل اشکال مرحوم آقای نائینی اینجاست، شما میگید عقم صلات یقتون رو گرفت، امتثال باید جوری بکنید که سقوط یقینی بشود. دقت کردید، اگه شک در سقوط بشود این فایده نداره، بعد امتثال یقینی باشه، فراغ یقینی باشه. این مال جاهایی است که شک در سقوط از ناحیه مکلف باشد، بعد تمامیت البیان. من مولا هیچ گیری بیانم نداره. اقم الصلات، صلاتم مشخصه، صلاتم مشخصه. شما یه جوری داری عمل میکنی که شک در سقوط پیدا میشه. اینجور جاها اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. اما اگر شک در سقوط منشأش به تعبیر ایشون ناشی از جعل مولا بود، من با این نماز بی سوره شک میکنم سقوط کرد تکلیف یا نکرد، اما چرا شک میکنم؟ این شک من ناشی از جعل مولاست. مولا اگر صلات را معسور لازم کرده بود سقوط نشده، مولا اگر بلا سوره جعل کرده بود سقوط شده. پس شک در سقوط من منتسب به ناحیه عبد نیست، ناحیه به جعل، منتسب به جعل مولا می شود. این مدل شک در سقوط ها فلواقع شک در ثبوت است، نه شک در سقوط. فلواقع فراغ یقینی دیگه به این معنای شما میگید که لزوم تحصیل اکثر باشه لازم نداره. این حرف مرحوم آقای خویی است. انشالله ما اجمالا بیان کردیم که اشکال در ذهن آقایون ثبت نشه، تا بعد انشالله تفصیلش رو به جلسات بعد انشالله وارد بشیم. والحمدلله رب العالمین.